بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه و از این یک شنبه دلانگیز تیر ماهی استفاده کافی رو ببرید و همیشه حال دلتون عالی باشه، در بازار موفق باشید و حالا اون دسته دوستان که واقعا عاشق این مارکت هستند و حالا معمولا در این دو روز تعطیل میشنن حالا کتاب‌های در راستای مارکت میخونن، به اونام یک عرض سلام ویژه دارم و خیلی خوشحالم که در این کانال ما همه دور هم جمع شدیم و حالا انشاءالله یک فرصت و یک زمان و وقتی ایجاد بشه خیلی دوست دارم یک گروه و یک جمع صمیمی ایجاد کنم و حالا دوستان رو وارد اون گروه کنم تا بیشتر با هم آشنا بشیم، ولی خب فکر میکنم که در مجموع گروه زدن برای ما تریدرها سم هستش، در مجموع نظرم اینه، ولی خب میتونه گروهی باشه حالا این فیلترهایی داشته باشه، حالا یه سری از دوستان بیان و بیشتر با هم آشنا بشیم، از تجربه هم استفاده کنیم و کلن شاید دیدگاهامون دقیقه کاملتر و کاملتر باشه. خب ما امروز به یاری خداوند فصل هشتم رو به اتمام خواهیم رساند و کلن این فصل رو تو تغییر عقاید بود، اینکه ما نیازه که عقیدمون رو تو بازار عوض کنیم. خب قطعا وقتی ما وارد این بازار شدیم با یک سری از حالا افکاری که اکثر افراد که نگم همه دارن، حالا نگم اکثر، همه دارن، با یک فکری که همه دارن و اون چیزی نیست جز ثروتمند شدن به سرعت، اتفاقی که میفته اینه که همه با این دیدگاه وارد مارکت میشن، بعد که میان میبینن که نه اصلا داستان چیز دیگه بوده و بعد از یه مدتی این حقیقت تلخی ها، بعد از یک مدتی حالا اکثر افراد از این مارکت خارج میشن. حالا چرا اینجوری هستش؟ چون دقیقا دارن یک رفتار طبیعی رو تکرار میکنن و ما زمانی میتونیم در این مارکت موفق بشیم که یک مسیر دیگه رو طی کنیم. من یک مثالی میزنم، شاید این مثال بهتر بتونه ذهن شما رو درگیر کنه. خب یک انسان معمولی، یعنی منظورم انسان معمولی انسان نرمال هستش، در این جامعه که ما زندگی میکنیم، خب میره سر کار، بعد بالا بعضور میاد خونه، یک حقوقی در ماه میگیره، معمولا هم ورزش نمیکنن، میگن وقت نداریم و واقعا هم وقت ندارن. خب این بدن، این عضلات بدن هی با گذر عمر و سن هی روز به روز فرسوده تر میشه. وقتی که انسان به سن پیری میرسه کلن این عضلات ضعیفه و اون ور حالا مشکلات استخوانی هم هست و کم کم بدن دچار فشار میشه و در سن پیری عملا آدم خیلی توانش پایین میاد و حالا ممکن اتفاقات بدی بیفته. ولی کسی که به صورت مستمر، من الان میخوام گریز بزنم به کتاب اثر مرکب دارن هاردی، کسی که به صورت مستمر میاد این ورزش رو مثلا انجام میده، حالا من نمیگم مثلا بدن سازی، میتونه هر ورزشی باشه، مثلا کسی که روزی 10 دقیقه یه رو مثلا تناب میزنه، مثلا یک روز دائم این کارو انجام میده، یعنی کسی که این کارو به صورت مداوم انجام میده به صورت مستمر، حالا یک روز در میون، دو روز در هفته، فرق نمیکنه، این در دراز مدت اتفاق فوق العاده ای براش میفته و این اتفاق فوق‌العاده باعث میشه که چی بشه؟ یه چشم رو هم میذاری 10 سال شده و توی که بدنی متفاوت با بدن دیگران داری. همونطور که بدن ما اینطوری هست، تک تک مهارت‌هایی که ما داری هم اینطوری هستش، مدل تفکر ما اینطوری هست. کسی که کتاب‌های بیشتری، البته بگم کتابم نه که بخواد پخش و پلا کتاب بخونه، نه، کتاب در یک راستای مثلا حالا یک حوزه فکری میشینه کتاب میخونه، مثلا حالا در یک تخصص خاصی میخواد کتاب بخونه، خب این قطعا ذهنش هدفمند میشه و حالا اینجا تو کتاب در طور زون ذهنی میگه اصلاً وارد زون میشه و بعد میبینی که اون الهامات و شهود و اون در واقع خلقی که قرار اتفاق بیفته در اون بشر اتفاق میفته و اکثر نظرات علمی همینجوری بودن، طرف توی یک فضایی بود یهو مثلا انیشتین فکر کنه چجوری به فرمول ای مساوی ام سی دو رسید، آیا مثلا میگم 10 سال قبل از این فرمولو کشف کنه میدونست همچین فرمولی در 10 سال آینده قرار کشف کنه؟ نه، که کلن هر اختراعی که در بشر حالا اتفاق افتاده، میخوام بگم که این دفعی نیستش، یا مثلا تو نمیتونی یه شب چاق بشی و یک شب لاغر بشی، نمیتونی مثلا میخوام بگم دنبال کار غیر طبیعی نباشید. این تصور که این تغییر عقایدی که مارک داگلاس میگه دقیقا همینه، من این مثال ها رو میزنم تو بهتر زنتون درکش کنه. میخوام بگم ما نمیتونیم یه شب راه 100 ساله رو بریم، ولی با حرکات کوچیک کوچیک هر کس به اقتضای ظرفی که داره، یکی ممکنه این مسیر رو 6 ماهه طی کنه، یکی هم ممکنه 6 ساله طی کنه، این بر اساس ظرفیت‌های ذهنی شرایطی یه طرف داره. یه بار می‌بینی طرف توی این شرایط سختی هست و میگه آقا من می‌خوام این کارو یاد بگیرم، من شما رو اشاره می‌کنم، در واقع شما رو گریزی می‌زنم به داستان بچه‌های آسمان. خیلی جالبه بچه‌ها، واقعا تو بحث داستان هستش، حالا که کتب مقدس الهی هم همینجوری هستش، حالا قرآن، انجیل، تورات، حالا نه فقط کتب مثلا ادیان ابراهیمی، شما وارد کتب شرقی بشین، کتب‌های هندویی و بودایی و حتی قبایل آفریقایی. میخوام بگم تمام کتاب‌های معنوی جهان یک ویژگی مشترکی داره و اون مثال زدنه. چرا؟ چون ذهن بشر با مثال خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه و من میخوام برای شما مثال بزنم تا ذهن شما بهتر بتونه مسئله رو درک کنه. نمیخوام از کلمات قلم به سنومه استفاده کنم، نه اصلا چه نیازیه، میخوام با همدیگه صحبت کنیم تا این یک ارتباطی باشه و شما بتونید بهتر با این مفاهیم ارتباط برقرار کنیم. میتونم کتابش هم روخونی کنم، نه فکر میکنم ارزشی نداره، یا حالا یک بخشای مهمش روخونی بشه کفایت میکنه، همون بتونم اسارش رو به شما منتقل کنم، خیلی هنر کردم. خب میگفتیم در واقع گفتم مثال هستش که ذهن بشر مأنوس میشه و ارتباط برقرار میکنه. ما وقتی که میتونیم یک کاری رو به صورت مستمر انجام بدیم، بعد چش رو هم میذاریم میبینیم و بعد از سال میبینیم آره ما تونستیم یک کار عجیب غریبی انجام بدیم. اینو من خطاب به چه کسانی میگم؟ به کسانی که دنبال سودهای خیلی رویایی در روز هستن و در هفته هستن و در ماه هستن. عزیزان این مارکت هیچ سقف و کفی نداره. میتونی بی نهایت سود کنی، میتونی بی نهایت هم ضرر کنی، یعنی هی شارژ کنی هی کال کنی، هی شارژ کنی هی کال کنی. یعنی میخوام بگم هیچ حدی نداره از دو طرف. پس باید به این توجه کنیم و اینکه اکثرا وقتی که زیان میکنن یک دلیل بیشتر نداره. چون میخوان مسیر طبیعی که بقیه دارن طی میکنن رو برن. تو همه کسب و کارام همینطور هستش. من بارها این مسئله رو به شما گفتم. شما هر کسب و کاری که به ذهنتون میرسه، هر کارآفرینی، هر چیزی، مثلا یه گلخونه، نمیدونم زدن مثلا نمیدونم یک سوپرمارکت، مثلا نمیدونم زدن کارگاه پرورش قارچ، نمیدونم زدن مرغداری، گاوداری، مثلا هر چیزی فکرشو میکنم، مثال میذارم که بتونید درکش کنید. چرا اکثرا بعضی که مدت جمع میکنن میبندن؟ خیلی ساده است، چون مدیریت سرمایه ندارن. این مدیریت سرمایه که در بورس، فارکس و کریپتو هستش، اونجا هم همینه. اینکه دخل و خرجت با هم بخونه، اینکه بیشتر از حدی که، بیشتر از اون ظرفیتی که داری ریسک نکنی، این خیلی مهمه. اینکه نگه این یه باره، حالا یه بار انجامش بدی، همین یه بار ببخشید دهنت رو سرویس می‌کنه، خیلی مسئله مهمیه. همین یه بارا بوده که عملو فنا داده. پس بهتره که ما بتونیم با این مفاهیم ارتباطی برقرار کنیم که مشکلی پیش نیاد. حالا امروز میخواییم در رابطه با حقایق بنیادین صحبت کنیم. میگه تیترش نگه حقایق بنیادی چگونه به این مهارت‌ها مربوط میشوند. خب مارک داگلاس میاد اینجا چند تا اصل رو مطرح میکنه که به نظر این پنج اصلی که مطرح میکنه خیلی جالبه و آخرش هم میرسه به اون زون ذهنی که ما دنبالش هستیم و انشالله از فصول بعدی خیلی خوب ما وارد این زون میشیم. خب من براتون یکم میخونم تو بتونیم حالا با هم دیگه جلو بریم. خب تیتر اولش چیه؟ میگه هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. دومین اصل بنیادی، برای کسب پول لازم نیست بدانید قرار دقیقا چه اتفاقی بیفته. سه، برای مجموعی از متغیرها که یک لبه را تعریف میکنند، شکست ها و پیروزی ها به طور تصادفی توضیح شدند. حالا هرچی ترید ها بیشتر میشه این توضیح بیشتر نمود پیدا میکنه. البته تو پرانتز نکته رو بگم، زمانی که شما اون استراتژی رو، اون روش رو بک‌تست گرفته باشید، نه که همچه الله وقتکی بیایی مثلا یه روش همجوری بیای حساب ریل هم باز کنی شروع کنی، نه اینجوری نیستش. این تو پرانتز حتما باید لحاظ بشه. اینجوری نیست که مثلا تو بیای با پرتاب سکه، حالا خیلی هم میگن تو مثلا با شیر و خط بیا مثلا این کار انجام بده، من واقعا نمیدونم چجوری میان این حرفو میزنن. بعد طرف میگه حالا یه استادی اسم میبرم، میگفت که شما با سکه انداختن میتونی راحت ماهی 20% سود کنی. خب من میگم استادی گرام، میگه واقعا با سکه انداختن میشه رو ماهی 20% سود کرد؟ بعد چرا این سیل عظیمی از انسانهایی که در مارکت هستن دنبال سود ماهانه 10% هم و میگن اگه کاش بتونیم ماهی 10% سود کنیم؟ حالا احتمالاً بالانسای بالاتری دارن که این اشخاص دنبال سودهای اینقدر حالا پایین هستن، ولی به هر حال اون 10% هم شما تو کسب و کارهای دیگه چند درصد قرار سود کنی؟ من داشتم با یه بنده خدا صحبت می‌کردم، مثلا تو کار حالا یک کار دلالی بودم، مثلا یه جنس یه پول فروش می‌خردم می‌اومدم مثلا بین مغازه‌دارا پخش می‌کردم. صحبت کردم آقا شما ماهی چقدر سود می‌کنی؟ گفت من تو این 3 ماه مثلا 40% سود کردم. حالا میگفت تورم هم بهش خورد. خب بازم شما حساب کنی، یعنی این طرف ماهی 20%، ماهی 15% هم سود نکرده، زیر 15% سود کرده. بعد حالا یه عده میگم مثلا ماهی 10% کمه، و بعد اون استاد گرامی هم میاد میگه با سکه انداختن میتونی ماهی 20% سود کنی. من واقعا متوجه نمیشم این فازشون دقیقا چیه. و تیتر سوم، برای مجموعی از متغیرهایی که یک لبه رو تعریف میکنن، شکست ها پیروزی با طور تصادفی توضیح شدن. 4، میگه یک لبه چیزی جز احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر دیگری نیست. یعنی چی؟ یعنی که آقا تو نباید بگی این دفعه فرق میکنه، این دیگه خیلی مثلا مثلثش تابلوه. نه، اینجوری نباید فکر کنیم. باید همیشه بگی آقا این هم ممکنه یک خبری بیاد، اتفاقی بیفته، جنگی بشه، موشک یه جا بخوره و من به فنا برم. پس هیچ وقت نباید ریسکمون رو حالا معمولا از اون 1-2% که حالا اساتید میگن بیشترش کنیم. حالا میگن برای شروع کار حتما زیر 1% ریسک کنیم، مثلا 0.5%، 25%. خب که مثلا 4 تا استاپ خورده زیر 1% سرمایه بده، اگه تو 25% رو هر ترید ریسک کنی، یعنی در واقع وقتی که ما قرار 25% ریسک کنیم، اگه تی پی 2 باشه میشه 0.5% سود. یعنی ما الان تو اوایل اصلا نیاز نیست که ما به فکر سود باشیم، ما قرار صرفاً قراره حفظ سرمایه برای ما اولویت ما باشه. و 5، میگه در هر لحظه در بازار یک لحظه منحصر به فرد است. خب ما تیتر رو پله پله با هم جلو میریم. تیتر اول در واقع اون اصل اول بنیادی بود که هر چیزی ممکنه در بازار اتفاق بیفته. خب دوستان نکنید، یکی میگه هر چیزی ممکنه در بازار اتفاق بیفته، برمیگرده به همون مفهوم عرضه و تقاضا. چرا این کندل مثلا یهو شارپی میره بالا؟ چرا یهو بازار میریزه؟ خب باید فکر کنیم سر این مسئله دیگه. حالا یه عده که توهم دارن میگن نه اینا همه مثلا کار مثلا نمیدونم کندل رو ساختن و که نمیدونم مارکت میکرها فلان کردن و. خب من تا یه حدی میتونم بپذیرم، ولی این که مثلا کندل علکیه اینا دیگه واقعا خزعبلاته. نگاه کنید، بذار اینجوری براتون مثال بزنم، مثال میزنم که قشنگ متوجه بشید. مثلا در رابطه بورس ایران، حالا طبق اون داستان چرخه هایی که میگن، چرخه های ریاست جمهوری، مثلا میگن آقا تو دولت اول ما تو یک رکود هستیم، یعنی کلا اقتصاد دچار یک رکودی میشه و اینم عمدیه که مثلا دولت خودش آماده میکنه برای انتخابات دوم تا مردم راضی باشن. حالا مردم که میگم شاید بازاری راضی نباشن، حالا تاجرها، ولی مردمی که کارمند هستن، کارگر هستن، اینا دوست ندارن که قیمتا هی رشد کنه. یعنی تورم وجود داره، ولی به صورت مصنوعی جلوی در واقع رشد دلار رو میگیرن دولت ها توی حالا 4 سال اول تا برسه به انتخابات و خرجشون از پول بگذره و حالا دولت دوم رو به دست بگیرن. خب اتفاقی میفته اینه که بورس هم با اون قیمت دلار، با اون تورم، بورس هم همین رفتار داره. اینا هم ارزن، یعنی از نظر هم ارزی با هم یکسان عمل میکنن. حالا اون بحث کورلیشن نکنید. وقتی میرسه به دولت دوم، یعنی اون قسم بخش دوم دولت، 4 سال دوم، خب اتفاقی که میفته یهو بورس رشد میکنه، دلار یهو رشد میکنه، همه چی گرون میشه، چند برابر میشه. و این نه که این دفعه اتفاق افتاده، درسته این دفعه خیلی وحشتناک‌تر بوده، ولی این از همون اول، یعنی شما میرفتین دولت‌های قبلی هم نگاه کنید، همینجوری بوده، هی اینجوری توی چرخه دومیش رشد وحشتناکی داشته. و احتمالاً دوباره طبق اتفاقات قبلی، خب تکنیکال همینه دیگه، در واقع ما بر اساس گذشته میخوایم آینده رو ببینیم و هیچ قطعیت و 100% وجود نداره. ما میگیم احتمالاً این 4 سال دوباره یک حالا رکودی اتفاق میفته، حالا بعدش ممکنه یک خبری بیاد که مهر تاییدی باشه بر این رفتار، نه که اون خبر دلیل اصلی باشه. نه، دلیل اصلی اینه که قراره اقتصاد 4 سال دچار رکود بشه. خب حالا این مبنا نشه برای اینکه شما برید مثلا طلا و سکه و مثلا بخرید و بفروشید، نه، من فقط دارم یک چیزی رو دارم
در واقع روایت میکنم. خب اتفاقی که میفته اینه که در واقع وقتی که این حالت پیش میاد، اون سرمایه دارا، اون کسایی که تجربه زیادی دارن با سرمایه های خیلی زیادشون، مثلا تو بس سهام بورسی، شروع میکنن به جمع کردن سهام از کف. یعنی بازار که داره میریزه، این کفی خلاصه داره دیگه، تا دره نیست که تا بی‌نهایت سیاه شده نیست که بیاد پایین، خلاصه یک جای کفش میشه، از اونجا شروع میکنن به خریدن، پله پله میخرن و خیلی هم صبر دارن این حقوقی ها، پله پله میخرن، اینقدر میخرن تا دیگه اصطلاحاً میگن سهم خوش شده. من اصطلاحی من دارم در واقع بورس رو میگم که شما براتون قابل درکتر باشه، یعنی تو بحث فارکس و بازارهای جهانی خیلی ابعاد بزرگتره و جهانیه. اینجوری نیست که چهار تا حقوقی مثلا بین سهم کوچیکو جمع کنن، نه اصلا اینطور نیستش، خیلی ابعاد بزرگه دیگه. اونا بانک‌ها میخوان یه کارایی بکنن، این خیلی فرق میکنه. ولی شما در همین حد این مثال مثلا متوجه بشین که مفهوم عرضه و تقاضا چیه. وقتی که اونا میان سهم‌ها رو میخرن، اتفاقی که میفته اصلا سهم خشک میشه و دیگه فروشنده‌ای وجود نداره. اینجاست که قیمت هی میره بالا. یعنی چی میره بالا؟ وقتی که چند تا کندل سبز زد، یهو صف‌های خرید سرکلهشون پیدا میشه و تقاضا خود به خود میره بالا. حالا این میتونه یک گریزی هم به امواج الیوت باشه، به تئوری امواج الیوت، همون بحث پنج موجی بعد ریزش ABC، حالا میتونه همچین چیزی هم باشه، ولی در کل به این صورته. بحث عرضه و تقاضا، بازار تا یک سقف پیش میره و خلاصه یک جای خالی میشه، حالا خالی میکنن. پس بازار مثل یک تنابکشی میمونه، قدرت سمت هر طرف باشه اون طرف پیروزه. یعنی ما نباید درست غلط و درست بودن باشیم، نباید مثلا بگیم آقا این اندیکاتور، این خبر اومده، چرا بازار این رفتار رو کرده. بازار تو هر لحظه میتونه کارهای عجیب غریبی بکنه. پس این تیتر اینه که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفته، دقیقا مسئلهش همینه. در واقع این پنج از خیلی شبیه به هم هستش و همهشون برمیره بس مدیر سرمایه. خب تیتر دوم چیه؟ میگه برای کسب پول لازم است بدانی چه اتفاقی خواهد افتاد. خب و تیتر سوم که میگه برای مجموعه از متغیرها که یک لبه را تعریف میکنن، شکست ها پیروزی و تصادفی توضیح شدن. این دو تا خیلی نزدیکی به هم هستش و در واقع بحثش همینه. میگه نیازی است تو مثلا میخوای ترید کنی، میگه آقا من یه استاپ خوردم، الان دومو استاپ خوردم، دلیل نداره تو توی هر ترید تمرکز کنی که من حتما باید این ترید رو به سود برسونم. نه، اگه تو اون استراتژی رو تست کردی، اگه به وین ریتش ایمان داری، خب دیگه تموم شد دیگه. تو یه مدیر سرمایه هم میذاری کنارش، میری تو بحث بازی احتمالات، مثل این بازی میمونه. ولی خب خیلی بحث مهمی که نظر روانی آماده باشی که تحمل اون استاپ تی پی رو داشته باشی. به خاطر میگم اندازه حد روانیتون استاپ لاس بذارید، نه اینکه مثلا سه تا استاپ خوردی به ریسک تو مثلا اون بنسان آدم خیلی اعتماد نفس بالایی داری، بیای تو چهارمی ریسک تو بیشتر کنه. حالا یه دیگه میترسن ریسکشون خیلی میارن پایین، معمولا اینجوریه. ولی خب اونایی که خیلی اعتماد نفسشون زیادی بالایه، اونا من ریسکشون رو میبرن بالا، میگن آقا دیگه ما سه تا استاپ خوردیم، چهارمی نباید بخوریم. نه، ربطی نداره. این مفهوم میره کجا؟ این مفهوم میره در واقع توی تیتر پنجم که میگه هر لحظه در بازار لحظه منحصر به فرد. اصلا ربطی نداره تو الان چه سه تا استاپ خوردی، چهارمی هم مثلا استاپ در واقع نخوری. حالا این آقای عباس منش بحثی داشت میکرد جالب بود، میگفت که مثلا از نظر روانی اگه مثلا یک قاضی شما باشین، اگه سه تا مثلا سه نفر مثلا، حالا این ایشون میگفت، حالا شاید به این صورت نباشه، این مثال، میگه اگه شما قاضی باشی مثلا 10 تا متهم قرار امروز ببینی، اگه 5 تا متهم آوردن برات، هر 5 تا رو تو مثلا حکم صادر کردی و واقعا اینا خلافکار بودن، احتمالاً تو رو شیشومی میگه آقا احتمالاً دیگه اینا 5 نفر دوم احتمالاً دیگه خلافکار نباشن دیگه. یه مثلا تو سکه میخوای بالا پایین بنازی، اگه تو 100 بار میخوای بنازی 50 تای اول اکثر شیر اومده، معمولاً یک نگاه ناخودآگاهی رو 50 تای دوم روی خط داری. ولی میگه نه، اینا همه بازیای روانی که ما خودمون برای خودمون ساختیم، اصلا ربطی نداره سکه دوم میخوای بنازی به سکه اولش، ربطی نداره، اصلا این ربطی به هم ندارن. اینکه مثلا 5 تا متهم اینجوری شده، 5 تا متهم دومش ربطی ندارن، یعنی همشون لحظه های منحصر به فرد. بازار هم دقیقا همین صورت عزیزان. یعنی وقتی که میگیم لحظه منحصر به فرد، یعنی هیچ ربطی ترید الان تو به ترید قبلی تو و ترید بعدی تو هیچ ربطی به هم ندارن و تو فقط باید سعی کنی تشخیص تو درست کنی، همین. و این نیاز به کار و تلاش داره که تو بتونی اون استراتژی تو خوب بشینی تا وین ریت دقیق تو به دست بیاری. و تیتر چهارم همین بود که لبه چیزی جز احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر دیگری نیست. باز هم اینجا اهمیت بحث مدیریت سرمایه رو حالا مطرح میکنه و من حالا دوست دارم پاراگراف آخر رو بخونم، چون حالا اون مطالب رو ما تو درس قبل خیلی گفتیم. این خیلی مهمه که حرکت به سمت زون وقتی واقعیت‌های روانشناختی بازار رو کاملا درک کرده باشید، در واقع ریسک معامله‌گری رو هم به همان نسبت پذیرفتید. اگر ریسک موجود رو پذیرفته باشید، آنگاه دلیلی برای تهدیدآمیز بودن بازار وجود ندارد. در نتیجه هیچ چیزی وجود نخواهد داشت که ذهن شما بخواد از آن اجتناب کند تا بر این وسیله از شما حفاظت کند. وقتی چیزی وجود نداشته باشد که بخواهید در مقابل آن محافظت شوید، آنگاه طبیعت واقعی حرکت بازار در اختیارتان خواهد بود. هیچ چیزی مسدود نمی‌شود. در واقع شما بی‌غرض هستید و در نتیجه ذهن شما برای تبادل انرژی آماده است و می‌توانید تمام مقررات را دریابید. وقتی در آرامش باشید، بدون اینکه خود را درگیر این مسئله کنید که چه اتفاقی می‌افتد، بازار را از دیدگاه خودش و آنطوری که خود را نمایش می‌دهد می‌بینید. در این نقطه در بهترین حالت ذهنی خود قرار دارید و به طور خودجوش وارد زون می‌شوید، جایی که گام در جریان لحظه اکنون می‌نهید. ما فصل 8 رو تموم کردیم و فصل 9 با عنوان ماهیت عقاید، و فصل خیلی شیرینیه و دیگه واقعا میخواد بشکافه به صورت تخصصی که آقا این عقاید ما در واقع از کجا منشأ داره، در واقع نشأت گرفته، و امیدواریم که در فصل آینده بتونیم با مطالب بهتر آشنا بشیم. دوستان، شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس forex2211 هستید. امیدوارم که از مطالب ما استفاده کافی رو برده باشید. اگه فکر میکنید مطالب واقعا کاربردی هستش، به دردتون میخوره و لذت بردید و رو تریدتون تاثیر گذاشته، حتما اینو با دوستانتون در گروه‌هایی که هستید به اشتراک بذارید. روز خوبی داشته باشید. جلسه 36 به اتمام میرسانیم. خدا نگهدار.